این کارو نمیخواستم بگم، من به شما بگم این کتاب دو سه سال بود آماده شده بود، دو سه سال نمیذاشتن چاپ بشه.
چی نمیذاشت؟
هم کسایی که نگاهشون متفاوت، یعنی درون یک، ببینید ما مثلا در
رئیس این مرکز آقای حسینیان،
نه نه اینجا رو خدمت شما عرض کنم، مؤسسه مطالعه پژوهش سیاسی کار کرد مرحوم حسینیان، کارم توی مرکز اسناد انقلاب کارهای خوبی داشتم.
خب این مجموعه پژوهش سیاسی که میگید این کتابو رئیسش مخالف بود یا بالاتر از رئیس؟
ببینید توی اینو من توضیح بدم برای کسایی که شاید ندونن، ما وقت در مورد نهادهای رسمی صحبت میکنیم یک روح واحد نیستن، گرایشات مختلف، افراد مختلف، بسیار آدمایی هستن که از من خیلی منتقدترن و جایگاه‌های بالایی دارن و اینها مدام در حال در واقع زورآزمایی ان که یک نوع نگاهی حاکم باشه، یک نوع نگاه هستش که نه تاریخ باید همینی که هستش که ما میگیم باید چیز بشه، ولی در درون نهادهای رسمی ما هم هستن که نگاهی هست که میگه آقا فضا رو باز کنید، اجازه بدید تو داخل کشور. ببینید ما خیلی از نهاد همین صدا سیما رو بذارید،
قدرت اصلی با کیه توی تاریخ نگاری؟ قدرت اصلی دست کیاست؟ دست
بعضی موقع این ور، بعضی موقع اون ور. ما چند وقت پیش خدمت مقام معظم رهبری رسیده بودیم جمعی از تاریخ پژوهانی که در واقع تو حوزه کار تاریخ انقلاب کار میکنن، یه جمعی شاید 21 دو نفره بودش. اتفاقا تو همون جلسه همه افرادی که تو اون جلسه بودن خیلی تندتر بحث کردن، گفتن آقا، گفتن آقا فضا رو باز کنین، اصلا نگاه نکنین من چی تمایلامه، برید کار تاریخیتون رو کنید. کار یکی از آقایون گفت شما، ما میدونیم که یه مقدار گرایش به آقای شریعتی دارید، اجازه هست ما بریم کار پژوهش بکنیم؟ گفت آقا برید بکنید، فضای کار تاریخی باید باز باشه. حالا دوستانی که بودن اجازه بدید من یه روایت کوتاهی به شما بگم، چون حیفم میاد، یعنی این ظلم نشه به نظام، فکر نمی‌کردم، واقعا میگم نمی‌تونستم اینطوری صحبت می‌خوام بکنم. آقا ما چند وقت پیش من تو یک نهادی کار میکردم، مسئول در واقع این بودم که کتاب‌هایی که تو حوزه تاریخ منتشر میشن و در واقع ارزیابی بکنم و اون کتابی که بهتره رو توصیه بکنیم که با تعداد بالا خریداری بشه. یک کتابی بود اسمش هم میگم، یک کتابی به عنوان صلحی که همه صلح‌ها رو برباد داد. این کتاب یه نویسنده امریکایی داره، 13 سال از زندگیشو صرف نوشتن این کتاب کرده و بعد یه ناشری تو ایران به اسم نشر ماهی این نو کار کرد. من وقتی کتابو خوندم، تازه کتاب اومد و بیرون، دیدم عجب کتابیه، اومده تمام وقایع جنگ جهانی اولو با اسناد متعدد، جدی، قوی، قلم قوی، چقدر ترجمه خوب کار کرده و دقیقا مسئله صهیونیسم خیلی بهتر از ما مسئله شون بررسی کرده. من نوشتم که تمام مثلا اون جاهایی که باید خریداری بکنن خریداری کنن، این کتاب توضیح بشه. این کتاب گردش کار شد و رفت و اومد و برگشت. آقا تو داری یه ناشر نمیدونم غیر انقلابی رو داری ترویج میکنی؟ گفتم آقا کتابو ببین. گفتن نه این ناشرش فلانه، نمیدونم نویسندش فلان سابقه رو داره. کارتون حال کار ندارم دیگه. یعنی این شد برای من یه پرونده که بنده مسئله دار شدم. گذشت دو سه ماه، خدا شاهده نکسش، رهبری دیداری داشتش با جمعی از تاریخ پژوهان، من تو اون جلسه نبودم اشتباه نشه، با جمعی از تاریخ پژوهان. بعد گفتن که این کتاب صلحی که همه صلح‌ها رو برباد داد دیدید؟ همه آقایون گفتن نه ندیدیم. گفت آقا برید بخونید این کتاب، خیلی خیلی خوبی. یعنی میخوام به شما بگم مثلا اگه یه نهادی رد کرد یه کتابی یا فضا رو، بس اینطوری نیستش که همه نهاد جمهوری اسلامی یک روح واحده، یک مثلا نظم سانترالیسم مرکزی آهنین داره همه جا، نه خیرم، ممکنه مثلا توی یه پرونده مرکز اسناد انقلاب اسلامی یه نوع نگاهی داشته باشه، مؤسسه مطالعه پژوهش سیاسی یه نوع نگاهی داشته باشه، مؤسسه مثلا تاریخ معاصر ایران یه نوع نگاه دیگه داشته باشه.
این حرفه جز تو بحث تاریخ نگاری تو همه چی به کار آدم میاد، یعنی جمهوری اسلامی رو یک جزیره واحد نبینی و تکه تکه هاشو درک بکنی. واسه همینه که خیلی از حرفا در یه تکش میشه زد، خیلی حرفا رو در یه تکش نمیشه زد. اینو به عنوان نکته بگیرید، خیلی نکته حیاتی و مهمیه تو فهم خیلی از وقایع. آقای دسفولی،
همین نکته‌ای که آقای رحمانی گفتن، من از همین استفاده کنم در تکمیل نکته‌ای که شما گفتین. این اتفاق جالبیه که افتاده. ببینید، یکی از مؤسسات اقماری دفتر رهبری انتشاراتی هستش به اسم صحبا. صحبا یه وظایفی داره که بعضی از کتاباش بالاخره کتاب هستش منتشر میشه، بعضی جزوه ماننده منتشر میشه. صحبا فکر میکنم سال 93 کتابچه رو منتشر کرد که تلفیق دو سخنرانی آیت الله خامنه ای بود در اوایل انقلاب، یکی اردیبهشت سال 59 مربوطه به فکر میکنم مسجد اعظم قمه و دیگری هم تیر ماه سال 59 که توی مدرسه عالی شهید مطهری بر سخنرانی شده. این در مورد دکتر شریعتی، در سالگرد دکتر شریعتی که 3 سال از فوت ایشون میگذشت. این کتابچه هم فکر میکنم در 10,000 نسخه منتشر شد، الان در دسترس احتمالا خیلی از افراد تهران مراجعه بکنم میتونم بخرم. نظر ایشون هست در مورد دکتر شریعتی که ایشون تجلیل میکنن و از خدمات دکتر شریعتی میگن تو این کتاب، تو این کتابچه دو تا سخنرانی ایشون اومد. البته آیت الله خامنه ای تو مقاطع بعد تو دهه 60 که رئیس جمهور هم بودن در تجلیل از دکتر شریعتی صحبت کردن، آخریش هم مثلا سال 93 فکر میکنم شهریور ماهه که یک سخنرانی ایشون کردن که بعد حتی میگن که من الان صحبتایی که در مورد شریعتی کردم خاطرم نیست، اگر میخوای مراجعه کنید به نظرات من در مورد شریعتی به همون سخنرانی‌های اول انقلاب من مراجعه کنید. این کتابچه رو من شنیدم توی قم زمانی که توزیع شده به خاطر جوی که شهر قم داشته و بعضی از روحانیون ما هنوز نسبت به دکتر شریعتی نگاه منفی دارن انقدر فشار آوردن جمع شد، یعنی خیلی از افراد الان نمیدونن آیت الله خامنه‌ای فقط طرفدار دکتر شریعتی بوده. ما حتی یادم میاد خانم پوران شریعت رضویم که با رفته بودیم ایشون خیلی تعریف میکردن که قبل از انقلاب دکتر شریعتی زندان میافتاد، یکی از کسایی که جرأت میکرد بیاد خونه ما سر بزنه و ساواک هم نمیترسید آیت خامنه‌ای بود و حتی بعد از انقلاب فکر میکنم حتی پیج اینستاگرام تاریخ، یعنی آیت الله خامنه‌ای چند تا پیج دارن، یه پیج اینستاگرام شما رو به تاریخ چندین بار تجلیل کردن. ببینید
چون نگران وقتم بریم به نتیجه
آره من سریع جمع بکنم. پس ببینید ما توی کشوری هستیم متاسفانه حتی نگاه میکنید یک فردی که رهبرم هست در مورد مسائل تاریخی صحبت میکنه، بعضی از افراد حالا از میشه گفت معممین غیر معممین شاید طبعشون نمیپسنده اون رو قبول نمیکنن. حالا من نکته که گفتم بی انصافی نشه، ببینید چند تا مؤسسه هم ما داریم که واقعا کارهای خوبی انجام دادن، جریان سازی هم کردن و تیراژ خوبی هم داشت. حوزه هنری انقلاب اسلامی دفتر تاریخ شفاهی جزء همین انتشارات است. حوزه هنری مثلا کتاب تاریخ شفاهی و خاطرات آقای عزت شاهی رو که منتشر کرد یا احمد اینا فکر کنم بالای 30-40 تا چاپ خوردن، یا کتابهای از شخصیت‌های دیگه. قطعا مرکز اسناد انقلاب اسلامی کتاب‌های خوبی منتشر کرده که قابل استفاده است. قطعا مرکز مطالعات پژوهش سیاسی همون کتابش در مورد سازمان مجاهدین خلق یا منافقین در مورد چریکای فدایی کتاب‌های منتشر کرده، کتاب خوبیه. ولی من حیث المجموع بحثم اینه کنار کارهای خوبی که انجام شده این قرائت متاسفانه یکسویه که بعضن وجود داره، اسنادی که داده نمیشه، آرشیوهایی که داده نمیشه، باعث این شده که ما از تاریخ نگاریمون مشکل دار بشه و نسل جوان، چون ما الان تاریخ نگاری که داریم می‌کنیم قطعا برای آینده و نسل جوان دیگه این باورپذیر نشه. الان همین آرشیوها که داره گفته میشه، خدا رحمت کنه دکتر باستانی پاریزی رو، ایشون یه تعبیر بامزه‌ای داشتن، گفتن تو کشور ما آرشیوی حالت مارشیو شده، یعنی ماری روی این آرشیوها افتاده که اصلا اجازه نمیده کسی دسترسی داشته باشه. خب این خیلی بده. چرا آرشیوهایی که مربوطه به قبل از انقلاب حتی اوایل انقلابه ما نباید دسترسی داشته باشیم؟ تو آمریکا تو انگلیس قوانین 30 ساله وجود داره، بعد 30 سال طبقه بندی در میاد، دسترسی دارن پژوهشگرا. الان مرکز اسناد انقلاب اسلامی این کارو میکنه، خیلی خوبه. البته حالا بماند که الان میذاره پولیش کرده، یعنی شما به ازای هر صفحه چقدر پول باید بدی حالا، ولی همین که آزاد کردن خوبه. ولی ما چقدر دسترسی داریم به آرشیو اسناد ملی، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات؟ اینا اصلا نیست. چرا من پژوهشگری که میخواستم مثلا مراجعه بکنم بعد از چند سال با چند نفر از اعضای حزب توده مصاحبه کنم، بعد چند جلسه بعد از یه شماره پرایوت کال به من زنگ بزنن بگن آقا چیکار میکنی با اینا مصاحبه نگیر، ما مثلا بگیم آقا آش نخوره دهن سوخته نشیم نریم مصاحبه بگیریم.
چند نفر از
اعضای حزب توده؟ آقای پرتوی که زنده بودم میخواستم با ایشون مصاحبه کنم نشد و ایشون هم فوت شد. با آقای
عمویی ما... یه پرایوت کال زنگ بزنه شما میگی خب شاید همینطوری بوده، از یه جای مثلا منشی یه
قاضی اداره بوده. اینکه کجا میفهمم؟ اولا من دارم با اینو مصاحبه میکنم چون کسی اطلاع نداره، به علاوه اینکه طرف وقتی میدونه چند جلسه رفتم قاعدتا این نهاد خاصیه. ولی عرضم اینه که اینا خب محدود میکنه. ما حزب توده رو چقدر کار کردیم؟ چقدر الان برای نسل جدیدمون حزب توده اصلا مفهوم این قرائتش، کاری که داشتن منافقین همینطور، چریکای فدایی همینطور، یا حتی تاریخ پهلوی؟ الان داره گفته میشه آقا دهه 40 بهترین دهه ما رشد و شکوفایی اقتصادی بوده. اساساً چهره هایی که دارن قبل از انقلاب و دیگه الان بولدش میکنن چهره هایی هستن که مسئله دار بودن، اما ما نتونستیم خوب تاریخ نگاری بکنیم، اونا دارن برجسته میشن. برای اینکه ضعف تاریخ نگاری ماست. ما اگر دقت نکنیم تو تاریخ نگاریمون، اگر اون حرفه‌ای بودن، اون ظاهر کار، اون موارد آکادمیک کار و اون بی‌طرفی رعایت بکنیم، متأسفانه آسیب میبینیم و این آسیبیه که ما الان شاهدش هستیم.
یک جایی آقای رحمانی اشاره کردید که حکومت ها و دولت ها حق دارن تاریخ اونطوری روایت بکنن که به نفع خودشونه، یا تاریخ ها از چشم خودشون روایت بکنن. پس چرا به این مزایق شما ایراد میگیرید؟ طرف میگه که آقا شما میرید با این اون مصاحبه میکنید، این اسناد رو میارید، آخر سر شما رو گول میزنن، یه جور تاریخ رو بهتون غالب میکنن که به ضرر جمهوری اسلامیه، پس من باید بایستم بالای سر شما که در نهایت تاریخ به نفع ما تمام بشود نه دیگری.
اگر اون طرف اثبات کرد که صلاحیتش از من بیشتره حتما این کار بکنه. من بعید میدونم این صلاحیت رو در رابطه با بچهای انقلاب، بچهای این کشور همه دل سوزن. مال من یه چیزی به شما بگم، این خط قرمزایی که خیلی از آقایون گوشتن، خط قرمز برای نظام نیستش، اینا خط قرمز صندلی خودشونه. یعنی میگن آقا به این مسائل نپردازید، ممکنه حرف حدیثی بشه صندلی ما پایش لغ بشه، خدای نکرده. والا توی کلان ببین همین الان ما کجا داریم با هم در رابطه این مباحث صحبت میکنیم، صدا سیما دیگه خیلی خوبه، یعنی من خودم باورم اگه پخش بشه، البته نمیدونم حال پخش بشه نه، اگه پخش بشه خیلی خوبه، یعنی که بالاخره اینقدر تحمل وجود داره که ما نقد بکنیم دیگه. حالا من یه چند تا مثال بزنم دوستان من، حالا اونایی که میشنوید بدونید خیلی از این کتابایی که میبینید کتاب بونجولیان، ببخشید میتونم بگم اینا کاسبن، یعنی اصلا اینا پژوهشگر نیستن، چهار تا چیزو میرن تو گوگل و اینا سرچ میکنن، میچسبونن کنار هم، میرن کنار یه دونه از اون مسئولین، عبارت مؤدبانه به من کمک کنه، یه مسئول آنچنانی که مثلا خیلی دنبال تبلیغ و ترویج جایگاه خودشه، میرن یه بودجه کلام میگیرن. اینطور نیستش همه کسایی که دل داده انقلابن اینطوری نگاه بشه. من خیلی ها که سراغ دارم 3 سال 4 سال با رقمای پژوهشی بسیار پایین کار پژوهشی میکنن، عاشق کارشونن، عاشقان حوزه تاریخ، و با این دلالا و با این خدمت شما عرض کنم کاسبای حوزه تاریخ یکی نکنید، ظلمه. ببین من الان اومده بودم تو این جلسه بتازم فقط نقد کنم، الان مجبور شدم بیام تو فضای حمایتی، نمیدونم الان از فکرش نمیکردم، خیلی هم الان مطلب نوشتم، نمیدونم چقدر تایم دیگه داریم. مثلا در مورد تاریخ شفاهی حالا یه اشاره کردم، چرا کار آقای کاظمی کار خوبی میشه؟ چون آقای کاظمی، ما چند تا مثل آقای کاظمی،
چیه کارشون اسم؟
همین خاطرات آقای عزت‌شاهی، خاطرات احمد و احمد. آقای کاظمی قراردادایی که میبندن غیر از حقوقی که میگیرن بالای 100 میلیون تومنه. حالا شما اینو مقایسه کن با کارهایی که همین نهادهای که شما اسپوردید با 4 تومن 5 تومن پروژه میبندن 3 ماهه آقا تحویل بده، خب چی در میاد از این کوپا؟ سند و معذرت میخوام با فرغون میریزن تو کتاب، پشت سر هم هیچ مخاطبی هم نداره. ببینید بعض این یه وقت هستش به خاطر اینکه ما بیایم در واقع ابرو رو درست کنیم، چشو نزنیم کور کنیم، این نهادهای رسمی باید باشن، باید اسناد کار کنن. الان من یک جایی سراغ دارم که همین مسئولیتش مسئولیت ساماندهی اسناد بوده، میگه بودجم کمه، تمام نیروهایی که مسئول این بودن که سندها رو بخونن فهرست بزنن رو حذف کرده. یعنی شما اگر بری به دسترسی میده، ولی مثلا 10 میلیون برگ سنده برو پیدا کن تو این سنده، خب این عملا در به قول معروف این گنجینه اسنادشون هم باز کنه، کسی نمیتونه استفاده بکنه. نیاز به اینه که این اصلا اینا کدوم نهاد خصوصی علاقه من باشه به این حوزه وارد شه؟ این کار حاکمیته، وظیفه حاکمیته تو این حوزه. اگر من میگم بایدم ورود بکنن، این بایدی از این جایگاهه. شما فرض کن الان در مورد دفاع مقدس، حالا شاید یه جلسه بذارید دوستان ما رو دعوت بکنید، این بچه‌ها رفتن تمام روایت هایی که در رابطه با دفاع مقدس همه رو جمع‌آوری کردن، طرف فرمانده گردان فلان روستا بوده، این روایتش از جنگ اومدن ضبط کردن، ثبت کردن، پیاده کردن. خب ببخشید این فرد زندگی نداره، هزینه نداره. حالا من به شما بگم خیلی این بچه‌ها مثلا با حقوقای بسیار پایین، با دستمزدهای بسیار پایین کارو دارن میکنن، چون عاشق این فضا هستن. حالا از این فضا یه کسی که حقوقش بگم شاید ده ها برابر این آدم نشسته اونجا زیر کوله گازی، این بچه‌ای که اونجا میگه نه اینو نزن اینو بزن، اون دلش برای انقلاب به نظر من نمیسوزه. آقای دلاوری عزیز، من اینو دارم دلم میسوزه دارم به شما میگم، این آدم و این جور آدما فقط نگران صندلی خودشونه.
آقای رحمانی، ما یه برنامه داشتیم درباره موسیقی، مهمانمون دقیقاً همینو گفت، گفت بخش قابل توجه از خط قرمزا، خط قرمزای انقلاب و جمهوری اسلامی نیست، خط قرمزای صندلیه که نگو نکن، چون صندلی من ممکنه برداشته بشه و الا اونا خودشون هم میدونن.
یه چیزی بگم آقای دلاوری، اینو اگه خواستید حس کنید بعدا، ما خدمت رهبری که داشت رسیدیم، رهبری گفت به نماینده وزارت اطلاعات گفت آقا شما اسناد رو در اختیار پژوهشگرا میذارید دیگه. خیلی برگشت شیک و شکیل اون نماینده محترم وزارت گفت بله ما همه اسناد رو در اختیار، خود من که توی مرکز رسمی تاریخ نگاری دیگه کار میکنم که زیر مجموعه حاکمیت محسوب میشه، 2 سال نامه نگاری پدرم در اومده که یه پرونده مربوط به یه آدم که سال 54 اعدام شده، اصلا چیز خاصی هم نداره، 2 سال 3 سال پیگیر این بودم، آخرش به ما ندادم. حالا من نمیدونم، یعنی بعضی موقعا اون که اون بالای بالا نشسته و قراره در واقع ناخدای این کشتی باشه، میگه آقا برید اینوری، بعد اون پایینی ها میگن نه این به صلاح نیستش.
متشکرم آقای دسفولی، برای اینکه داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، چهار تا راه عملی هم بگذاریم جلو. اینا که همه درد دلها بود و متاسفانه فقط هم تو این حوزه نیست. یعنی هر جا بشینیم یه سری آدم هستن که بدون اطلاع دارند مسیر رو اشتباه میبرند. چی کار کنیم؟
ببینید آقای دلاوری، من تجربه خودم رو میگم، حالا شاید آقای رحمانی هم اینو تایید بکنن. اگر یه خط شکنی شده به خصوص تو این 10 سال که بچهای حداقل دهه 60 و 70 وارد بحث تاریخ نگاری شدن، حالا یکی از دلایلش هم شاید این بوده که اتفاقات سال 88 که افتاده توجه و تأثیر به تاریخ هم توجه بیشتر شده بهش و هم تأثیرش لمس شده، بچهای این دهه بیشتر وارد شدن و خط شکنی که شده ما ملاحظه کردیم که بچهایی بودن که علاقه‌مند بودن و خودشون وارد این حوزه شدن. به نظر من اگر همین بچهایی که خدای رحمانی هم داره میگه علاقه‌مندن، دوست دارن، حتی طرف داره با رقم‌های پایین کار میکنه، نمیدونم اگر باش همکاری هم نمیشه باز از یه جای دیگه میره سعی میکنه کارشو پیش ببره، به این بچه‌ها میدون داده بشه، توجه بشه، خیلی اتفاق خوبیه. الان همین جلسه‌ای که آقای رحمانی اشاره کردن چند ماه پیش رهبری داشتن با جوان‌های تاریخ نگار انقلاب، بالاخره این خودش یه پیامیه دیگه. حالا با اینکه اون جلسه هم رسانه‌ای نشد، ولی خب خود این قابل توجهی که همیشه هم که دغدغه رهبری تاریخ بوده، ایشون همیشه میگه آقا مثلا جوان‌های ما که تاریخ نمی‌خونن بدونن چه اتفاقی افتاده، اینها خود رهبری یکی از حوزه‌های علاقه‌شون تاریخه. ما اگر واقعا به این جوون‌ها میدون بدیم، من به نظرم اتفاق خوبی میفته. تو الانم اگه تو این چند سال اتفاق خوبی افتاده، کار جریان سازی ساخته شده، حالا یا تصویری بوده یا مکتوب نوشته شده، به خاطر این بوده. یعنی این جوون‌ها بودن که خودشون یه میدانی رو بالاخره طی کردن و یه مسیر رو پیمودن. نکته دومیش هم سر اینه که اهمیت داده بشه. آقا مثلا بچه‌هایی که میخوان تو این حوزه کار کنن، افرادی که میخوان کار کنن، هم حمایت مادی بشه ازشون، هم حمایت معنوی بشه. من خودم به عنوان یک شخص که اینجا در خدمت شما هستم، واقعا تا حالا برای این اتفاق نیفتاد. یعنی مثلا من خودم بیشتر دغدغه خودم بوده، چند تا کار که ساختم اصلا پول جیب خودم بوده، کتابی که نوشتم پول جیب خودم بوده. یعنی واقعا یه کاری بودش که خودم دغدغه داشتم و احساس می‌کردم که این در آینده بعداً افراد متوجه میشن که این کار باید انجام شد، یه خدمتیه. نکته سومش هم اینه که خود سازمان صدا و سیما که ما اینجا هستیم هم بیشتر باید به این مقوله توجه کنه. سازمان الان چقدر برنامه‌هایی داره که رو حوزه تاریخ حرفه‌ای کار کنن و اصلا برنامه‌سازی تو این حوزه بکنه و توجه کنه. بالاخره تعبیری که در مورد صدا و سیما میشه، بزرگترین دانشگاه کشور دیگه یا یه مجموعه‌ای هستش که پیشونی انقلاب، باید در مورد این حوزه کار بشه. من به نظرم اگه اتفاق بیفته، توجه بشه، حمایت مادی و معنوی بشه و همکاری بشه، ان شاءالله اتفاقات خوبی میافته و افراد میتونن استعدادهای خودشون رو بروز بدن. ولی وقتی که شما دریغ میکنید اتفاقی نمیافته، افراد دارن توی کشمکشی، توی چالنجی سعی میکنن یه کاری رو بکنن، یه عده هم باهاشون دارن مخالفت میکنن. این اتفاق خوبی نیست. من به نظرم خیلی اتفاقات بهتری میتونه بیفته.
ممنونم. و جناب رحمانی، جنبندی
بکنم، یه خودم با صدا و سیما راحت تر صحبت بکنم. ببینید، یکی از علتهایی که ما وضع تاریخ نگاریمون در واقع اینیه که الان میبینیم و هممون بهش اعتراض داریم، اینه که ما کاملا رویکرد منفعلانه است. یعنی شما گفتید یه مستند، یه شبکه ماهواره‌ای تولید میکنه، همه میافتن دنبال آقا بریم جواب بدیم. آقا خب خودت تو که دسترسی به این اسناد داری، تو که دسترسی به این فضا داری، بیا این کارو خودت دست بگیر. چرا همش دنبال اینکه پاسخ بقیه رو بدی؟ چرا تو خودت نمیای یه چیزی تولید بکنی که بقیه بیان پاسخ تو رو بدن؟ بذار اسم ببرم. هر واقعه تاریخ میشه صدا سیما تلویزیون، دو سه تا خبرنگار ثابت داره، اسم نمیبرم، میان خب وقایع تاریخ. من بچه حزب اللهی، من نمیپذیرم. بعد شما انتظار دارید مخاطب خاکستریتون بپذیر باشین و پای تلویزیون اینو نگاه کنه؟ آقا من حزب اللهی دارم میگم، این روایتاتون رو جمع کنید، یه مقدار فضا رو باز کنید، اجازه بدید بحث بشه. اگر مثلا میگم ما قرار مسئله بنی صدر رو بحث بکنیم، باید به چالش هایی که تو خود قانون اساسیمون داده اختلاف ایجاد کرده بود بپردازیم. این نوع اختلاف ها خیلی هاشو ما توی فرایند تاریخ انقلابمون بعداً هم میبینیم. ما نمیتونیم همه رو هی بپوشونیم بگیم نه همین روایتی که ما میگیم درسته، هر کیم هر جور دیگه فکر کرد، یا ضد انقلاب یا وابسته است. بعدم سری بریم با مردم گفتگو کنیم نظر شما در این رابطه چیه. بله اینا خیلی آدمای بدین. آقا این که نمیشه که، یعنی به نظرم اگر قراره صدا سیما مردم اجازه بده علاقمند بشن، الان من به هر کی بگم مثلا فلان جا کار میکنم، کار تاریخ میکنم، خب عامل حاکمیتی دیگه. بابا به خدا کسایی که توی نهادهای رسمی تاریخ نگاری کار میکنم مزدور نیستم. به من تا حالا یک نگفتن یک خط بالا بنویس یک خط پایین. اومدیم دعوا کردیم ساعتها بابت اینکه آیا این روایت از تاریخ باشد یا نباشد، اما همه نهادهای تاریخ نگاری یک جور نیستن. ما از دل حاکمیت هستیم.
درود بر شما آقای رحمانی. آقای دسپولی متشکرم. یک جمله روی سنگ مزار شهید باقری هست، میگه باید به خود جرأت داد. هیچ ملتی بدون جرأت کردن به هیچ جا نرسیده. انقلاب ایران حاصل جرأت بود، نگه داشتنش و بالنده کردنش هم نتیجه جرأت خواهد بود. متشکرم که شنونده بودید. خداحافظ.
رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
نخستین یادواره تولیدات رسانه‌ای مکتب شهید سلیمانی. استانداری و صدا و سیمای خوزستان با حمایت معاونت امور استانهای رسانه ملی. اهواز، 7 دی ماه 1399.
شبکه جوان همراه شما.
گردونه،
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه گردونه. این گردونه یه سومین شب از دی ماهه که تقدیمتون میشه.
سوژه روز.
همفکری دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه موضوع بخش اول برنامه گردون است. اولین نشست مشورتی دولت و مجلس در مورد بودجه 1400 با حضور رؤسای دو قوه و اعضای ستاد اقتصادی دولت و کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد. رئیس جمهور با اشاره به دیدگاه‌های مختلف درباره پرونده دخل و خرج کشور در سال آینده ابراز امیدواری کرده اهالی پاستور و بهارستان در خصوص لایحه بودجه به یک اشتراک نظر برسند. آقای روحانی گفته دولت در موعد مقرر لایحه بودجه رو به مجلس فرستاده و امیدواریم مجلس هم در زمان تعیین شده چکشکاری بودجه رو به پایان برسونه. در این جلسه رئیس سازمان برنامه بودجه با ارائه گزارشی از منابع و مصارف لایحه بودجه 1400 راهکارهای تحقق رهنمودهای رهبر انقلاب در بودجه سال آینده رو تشریح کرد. اجازه بدین در این خصوص گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر پور ابراهیمی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر پور ابراهیمی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان برنامه.
خیلی خوش آمدید به گردونه. آقای دکتر پور ابراهیمی، در کدوم یکی از بخش‌های بودجه تفاوت دیدگاه وجود داره بین مجلس و دولت؟
موضوعات مربوط به بودجه، تفاوت‌هایی که در بین مجلس و دولت در طی سال اخیر شکل گرفته، عمدتاً مبتنی است بر یک رویکرد و نگاه ساختاری، هم در حوزه اصلاح در بخش منابع بودجه و هم در بخش مصارف بودجه. در بخش منابع بودجه اعتقاد ما بر اینه که منابعی که امروز دیده میشه مثل منابع درآمدهای نفتی یا انتشار اوراق بهادار، و در بخش مصارف هم طبیعتاً باید اتفاقاتی رو در سرفصل‌های مربوط به هزینه‌های بودجه کشور اتفاق بیفته. لذا اساس بحث در حوزه ساختار بودجه است و عمدتاً مبتنی است بر رویکرد منابع، که در حوزه منابع هم نگاه ما این هست که ما بتوانیم موضوعاتی مثل مولدسازی دارایی‌های دولت، موضوعاتی مثل سامانی شرکت‌های دولتی که تقریباً 2 تا 2.5 برابر بودجه عمومی کشور منابع و مصارف اونها محسوب میشه، و همچنین حوزه ساماندهی نظام مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی در اقتصاد، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و امثال اینها رو بتونیم در حوزه ساختار بودجه اعمال کنیم و رعایت.
آقای دکتر پور ابراهیمی، خواهش می‌کنم بفهمید جلسات مشترک دولت و مجلس چه میزان میتونه منجر به رفع اختلافات و نهایتاً رأی مثبت به بودجه 1400 بشه و انشالله بودجه هم توانایی حل مشکلات مردم رو داشته باشه.
ببینید، اگر ما در حوزه تصمیم گیری نگاهمون علمی و کارشناسی باشه، طبیعتاً کمترین اختلاف نظر رقم می‌خواد. بنابراین اون چیزی که در قالب جلسات مشترک اتفاق می‌افته، هم توصیه و تاکید رهبر منظم انقلابه که فرمودن حتما قوا باید با هم بشینن صحبت کنن. فرمایش اخیر حضرت آقا که بیان کردن، خب مسئولین در ارتباط با خارج از کشور صحبت از مذاکره میکنن، اما در داخل و بحث کارشناسی چرا نمیشینن و مذاکره نمیکنن و جمع‌بندی نمیکنن؟ کار کارشناسی ما اعتقادمون اینه که یک اجرای تاکیدات و توصیه‌های رهبری هست در موضوعات مربوط به مسائل اقتصادی من جمله حوزه بودجه. دومین نکته این است که نگاه کارشناسی در حوزه تصمیمات طبیعتا میتواند کمک بکنه به اینکه ما با یک اشراف دقیق‌تری نسبت به واقعیت‌های میدانی که دولت مطرح کنه و مطالب حوزه قانون‌گذاری که مجلس مطرح می‌کنه به جنبندی دقیق‌تری برسیم. البته من خودم به عنوان فردی که سال‌ها در مجلس هستم، اعتقادم بر اینه که در مبانی تدوین لایحه بودجه از نگاه کارشناسی بین دولت، بدنه دولت، بدنه کارشناسی دولت و مجلس اختلاف جدی نیست. اون چیزی که در جلسات به نظر من می‌تونه مطرح بشه اینه که این اختلاف نظرها به کمترین برسه و به یه متن‌های مشترکی که امکان اجرایی شدن از یک سو و تحقق در حوزه عمل و اجرا هم مد نظر قرار بگیره، طبیعتاً میتونه کمک بکنه یه تدوین دقیق‌تری در این جلسات مشترک.
بله، متشکرم از حضور جناب عالی در برنامه گردونه، جناب عالی دکتر پور ابراهیمی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
تشکر میکنم و خداحافظی میکنم از همه عزیزان و شنوندگان محترم.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم که با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
فراسوی
در آستانه سالگرد شهادت سردار سلیمانی، مردم در ایران و کشورهای منطقه برای بزرگداشت سرداران شهید مقاومت آماده میشن. فرهنگ مقاومت پررنگترین چیزیه که در این مراسمات دیده و از زبان رهبران مقاومت شنیده میشه. هادی العامری، فرمانده ائتلاف فتح عراق، در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس برگزار شد، بار دیگه بر ضرورت خروج اشغالگران آمریکایی از عراق تاکید کرده و گفته از اخراج نظامیان امریکایی کوتاه نمی آییم. احمد عبدالهادی، نماینده جنبش حماس در لبنان، هم گفته
سلیمانی بارها به غزه سفر کرد و در نقشه دفاعی و طراحی و ترسیم آن از همان لحظه اول شرکت داشت. این یک راز نیست و دشمن هم همه اینها را می داند.
اما اجازه بدین در خصوص این موضوع گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر صدرالحسینی، تحلیلگر تحولات سیاسی غرب آسیا. آقای دکتر صدرالحسینی سلام، بر شما وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم.
خوش آمدید به گردونه. آقای دکتر صدرالحسینی، همونطور که شنونده های عزیز هم اطلاع دارند، هدف دشمن از به شهادت رسوندن حاج قاسم عزیز ما تضعیف محور مقاومت در منطقه بود. به نظرتون این هدف آیا محقق شده برای کسانی که طراحی ترور حاج قاسم رو داشتن و اون رو اجرا کردند؟
هم حضور ایشون و فرماندهی ایشون توانست یک همافزایی قابل توجهی بین همه جریان‌های فکری ضد مقاومت ایجاد بکنه و در حقیقت این موضوع شرایطی رو پدید آورد که مقاومت یک استحکام قابل توجهی رو در مقابل دشمنان مقاومت به وجود آورد و هم بعد از شهادت ایشون اصلا یک خون جدیدی در همه این جبهه دمیده شد. یعنی بدین مفهوم که این حرکت عظیمی که بر مخالفت این ترور ناجوان مردان ایجاد کرد، توانست یک حرکت و روح جدید و خون تازه‌ای رو به کالبد جبهه مقاومت بدمه و واقعیت امر هم این هست. اگر آمار و ارقام و اقدامات جبهه مقاومت رو در رابطه ما یه ملاحظه‌ای داشته باشیم، متوجه این مسئله میشیم که بعد از شهادت ایشون مجموعه اقدامات مثلا ضد امریکایی در منطقه چقدر افزایش پیدا کرد.
آقای دکتر صدرالحسینی، خروج اشغالگران امریکایی از غرب آسیا موضوعی بود که همواره شهید سپهبد سلیمانی بر اون تاکید داشتند. وضعیت نیروهای امریکایی ظرف یک سال گذشته در منطقه ما چه تغییری کرده؟
به نظر میرسه که وضعیت امریکایی ها در منطقه بسیار متزلزل شده، علارغم اینکه خب اقدامات ترامپ یک فضای رسانه‌ای ضد مقاومت رو به ظاهر ایجاد کرده بود و او این چنین تصویری رو برای خودش ایجاد کرده بود که در مقابل مقاومت میتواند حرکت‌هایی رو انجام بده، اما تجمیع نیروهای امریکایی در عراق و درخواست مسئولین عالی رتبه آمریکایی از مسئولین عراقی این رو کاملا نشون میده که اونها درخواست میکنن که مقاومت در عراق به اونها ضربه و لطمه‌ای نزنه، علارغمی که دولت عراق در این رابطه هیچ مسئولیت مستقیمی رو نداره. اما واقعیت این هست که این لطمات و ضرباتی رو که در طول یک سال گذشته مقاومت در عراق به امریکایی ها زده، برای اونها غیر قابل جبران هست. همین نکته رو که خدمتون گفتم شاید همین در طول 48 ساعت گذشته شرایط رو برای امریکایی‌ها ایجاد کرده که به شدت اونها نگرانن و حتی موضوع سالگرد شهادت سردار سلیمانی رو مطرح کردند و به گونه ای اعلام کردند که ما آماده هر گونه مقاومت و ایجاد سپر در مقابل اقدامات مقاومت در سالگرد شهید سلیمانی هم هستیم. این به مفهوم این است که ضربات گذشته بسیار مؤثر